بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 190، سطر 19. و من ذالک یتصحح قوله تعالی و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ای به عین هذه المشیه. بحث در تفسیر امر بین الامرین و نفی جبر و تفویض داشتیم. پنجمین تفسیر که منتخب خود مرحوم قاضی سعیده با 5 مطلب بیان شد. مطلب پنجم که ادامهش رو میخوام بخونیم و نتیجه مطلب رو بگیریم این بود که در کل افعال، چه افعال الهی چه افعال عباد، 7 خصلت که علامات ربوبیتند دخالت میکنند. بیان کردیم که این 7 خصلت هم در جواهر عالم دخالت دارند، هم در اعراضی که صنع خدا هستند و هم در اعراضی که افعال عباد به حساب میاد. بعد شروع کردیم به توضیح بیشتر که ما رو به گرفتن نتیجه نزدیک کنه. به اینجا رسیدیم که نکته اصلی هم همین بود که در اون مقامی که عبد فعل انجام می‌دهد تنها یک مشیت وجود دارد که منشأ پیدایش این فعل میشه و اونم مشیت عبد. نمیخوام بگیم مشیت خداوند نیست، مشیت خداوند هست، ولی دخالت نمی کنه. اونی که داره ظاهر میشه و تأثیر میکنه فقط مشیت عبد. اما این که می شود تفویض اگر فقط مشیت عبد باشه، برای این که تفویض لازم نیاد اینطور گفتیم مشیت عبد یکی از مظاهر مشیت اله است، بنابراین نمی تونیم مشیت اله را در این موقع نفی کنیم و بگیم که فقط مشیت عبد هست مشیت خدا نیست، بلکه مشیت عبد رو مظهری از مظاهر مشیت خدا میگیریم و چون مظهر به حیثی و به وجهی عین ظاهر است میگوییم مشیت خدا هم اینجا هست. پس مشیت عبد رو مظهر مشیت خدا گرفتیم، به این جهت گفتیم اسمشو مشیت و ازمن میذاریم، چون ازم یعنی حد، یعنی پر، یعنی مشیت پر که راه نفوذ رو میبنده. مشیت عبد که شعنیش این چنین نیست چند راه نفوذ رو ببندی. این چون مظهر مشیت رب است مشیت عزم شده، یا الا خودش باشه که راه نفوذ رو نمیبندی. مشیت عب مشیت سلام حتمی نیست، غیر قابل نفوذ نیست، اما چون مظهر مشیت ربی میشه مشیت ازلی. بعد حالا اشاره میکنیم که چون مشیت عبد مظهر مشیت ربه، در قرآن آمده که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی مشیت عبد رو مستند کرده به مشیت الله، ولی تعبیر استناد تعبیر درستی نیست، بلکه مشیت عبد رو این مشیت الله کرده نه مستند، یعنی به این همون مشیت الله شما مشیت میکنید، منتها مشیت شما مظهر اون مشیت ظاهر. در همه حال ما افعال عبد یکسان داریم حساب میکنیم، چه فعل حسنش چه فعل قبیحش، مشیت عبد داره دخالت میکنه، مشیت خدا دخالت نمیکنه، ولی مشیت عبد مظهر مشیت خداست، فقط همین اندازه. نه که خود مشیت خدا بیاد اینجا عمل کنه، این که اول گفتیم خود مشیت خدا عمل نمیکنه، چون خودش دخالت نمیکنه، مظهرش داره دخالت میکنه، ولی چون مظهر به حیثی عین ظاهر است، به وجه عین ظاهره، اینجا داریم میگیم مشیت عبد عین مشیت خداست، ولی در واقع مشیت عبد است که داره فعالیت میکنه و فعلا مسترد به همین مشیت عبد، نه مسترد به مشیت خدا باشه. ولی چون مشیت عبد مظهر مشیت خداست، از این جهت ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اینطور گفتیم مشیت شما عین مشیت اوست، نه یعنی اون مشیتش دارد کار میکنه، بلکه مظهرش داره کار میکنه نه خودش. بعد حدیث قدسی هم آمده که ما قبلا نقل کردیم که به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفس کما تشاء، یعنی مشیت تو به مشیت منه، نه یعنی من مشیتم رو حاکم قرار میدم به مشیت تو، که تو بدون اختیار مشیت تو به کار بگیری و به فعل منتهی کنی، این منظور نیست، بلکه منظور اینه که مشیت تو هم جزئی از جزئیات مشیت من، اما نه جزئی به معنای اصطلاحی، بلکه به معنای مظهر. البته اگر همین مظهر رو بدیم دست فیلسوف، شاید تعبیر به جزئی بکنه، وقتی میدیمش دست عارف تعبیر به مظهر میکنه، که مشیت من ظاهره و مشیت تو مظهره. تو وقتی داری کاری انجام میدی، مشیت تو مشیت من رو ظاهر میکنه، نه مشیت من مستقیما این فعل صادر کرده، مشیت تو صادر کرده، منتها چون مشیت تو مظهر مشیت منه، نه کار به من اسناد داده میشه، تو مستقل نیستی، فقط تفویض داره نفی کنه، استناد به الله رو درست نمی کنه، نمیگه این فعل مستند به الله. قاضی سعید با این مسئله مخالفه، همون که در جلسه گذشته خوندیم، ایشون استناد رد کرد، گفت افعال عباد به خدا مستند نیستن، نه با واسطه نه بی واسطه، نه بی واسطه مستندن چنانچه اشاعره میگوید، نه با واسطه مستندن چنانچه فلاسفه مشا میگوید، استناد قبول نداره. و تمام همتش اینه که مشیت عبد رو مستقل نکنه، همین، چون اگه مشیت عبد مستقل بشه تفویض درست میشه. ایشون تمام تلاشش اینه که فعل رو مستند کنه به مشیت عبد، ولی مشیت عبد مستقل قرار نده، چون اگر مشیت عبد مستقل بشه تفویض درست میشه و ایشون میخواد تفویض باطل کنه. همین اندازه که میگه مشیت ما مظهر مشیت اله هست و اگر اون مشیت اله نبود این مشیت ما نبود، به همین اندازه استقلال از مشیت ما میگیره و براش کافیه، دیگه بیش از این هم ایشون نظری نداره. جبر رو نفی کرد، تفویضم با این بیان نفی، یعنی روشن شد که استناد فعل به خدا نیست، نه با واسطه نه بی واسطه، پس جبری نیست. روشن شد که مشیت ما مستقل نیست، پس تفویضم نیست، نه تفویض است نه جبر. نمیخوام جمع کنیم بین جبر و تفویض، ما داریم هم جبر رو نفی کنیم هم تفویض رو نفی کنیم، یه چیزی دیگری که نه جبر است نه تفویض درست میکنیم. و این هنر قاضی سید خودشم آخر میگه، میگه ما جمع بین جبر و تفویض نکردیم. بعضی آمدن جمع بین الامر و بین الامر رو آمدن امر بین الامر رو تفصیل کنن، جمع کردن بین جبر و تفویض، یعنی اون لا جبر بلا تفویضی که صدر روایت آمده ندیده گرفتن. ما این کار نکردیم، ما نگفتیم هم جبر است هم تفویض، امر بین الامر رو اینطور معنی نکردیم، بلکه اینطور معنی کردیم که نه جبر است نه تفویض، بلکه یه چیز دیگری است که نمیشه اسمش رو جبر گذاشت و فعل رو به خدا نسبت داد، نمیشه اسمش رو تفویض گذاشت و برای عبد استقلال قائل شد. بعد یه اشاره دیگه میشون داره به مطلبی که قبلا هم گفته بوده اون مطلب، و اون اشاره اینه که از ناحیه علت اولا که خداونده است، وجوب سابق هم به فعل عبد وارد نمیشه، چون ما اینو قبلا باطل کرده بودیم، اصلا وجوب سابق قبول نکردیم، نه در فعل خود خدا نه در فعل عباد. بنابراین از جانب خدا وجوب سابق هم به فعل عبد وارد نمیشه، که اگر وجوب سابق بخواد وارد بشه باز نوعی جبر درست میشه، میدم ایشون منکر میشه تا به طور کامل راه جبر رو ببنده، نه استناد بی واسطه نه استناد با واسطه نه وجود وجوب سابق، هیچ کدوم اینا رو قائل نیست، تا جبر به کلی بسته بشه راهش استقلال در مشیت عبد قائل نیست، تا تفویض بسته بشه و هم جبر نمیشه هم تفویض نمیشه هم به سلومی که هم رو بین الاندونه اتفاق میشه. صفحه 190 این سطر نوزه هم و منزالک، یعنی از همین طریق که مشیت عبد مظهر مشیت الله است، از همین طریق هم تصحیح می شود و تبیین می شود قول خداوند که می فرماید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله الا ان یشاء الله، یشاؤون نوشته درست است، ای به این هذه المشیه، یعنی ما تشاؤون الا به این مشیت الله. این عین اشاره داره به همون قانونی که در عرفان هست که مظهر عین ظاهر است من وجه، ولو غیر ظاهر است من وجه آخر. همین عینیت من وجه باعث میشه که ما بگیم و ما تشاؤون الا یشاء الله، که مشیت شما این مشیت خدا سالی، بالاخره مشیت شما داره فعالیت میکنه. و ما برد، یعنی اتو بر قول او تعالی تنی و منزاله که یتسحه ما برده فی القدسیات، هم اون قول خداوند یتسحه هم ما برده فی القدسیات یتسحه، قدسیات یعنی حدیث احادیث قدسیه که احادیث قدسیه وحی هست اما معناشون وحیه، الفاظشون ساخته خود نبیه، برخلاف قرآن که معنا و لفظش هر دو وحیه، هیچی ساخته پیغمبر نیست. و ما برده فی القدسیات که فرمود به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفس کما تشاء، به مشیت من تو آنچه را میخواهی میخواهی، اگر مشیت من نبود تو مشیت نداشتی و مشیتت هم چیزی رو نمیخواست، نداشتی که بخواهی. خب پس استقلال از عبد گرفته شد، ولی کار با مشیت عبد انجام میشه. آیا میتوانیم جبر رو به نحو دیگری در کار عبد دخالت بدیم و اون از طریق وجوب سابقی که خداوند افاضه میکند؟ میفرماد نه، وجوب سابق رو ما اصلا قبول نداریم. وقد عرفت ایزن، یعنی علاوه بر این مطالبی که الان شناختی، قبلا شناخته بودی که لا وجوب من العلت الاولا سابق، سابق صفت وجوبه، وجوب سابقی از ناحیه علت اولا نمیاد. این وجوب سابق نه در افعال خود خداوند سبحان میاد و نه در افعال عباد. بعد از افعال هو سبحانه هو گفته، تعالی نگفته. بعضی جاها تعالی میگه، اینجا عمدن سبحانه هو میگه، چون خدا منزه است که وجوب سابقی بیاید و او رو مجبور کند به کار و اختیار رو از او بگیرد. چون منزه است پسر افعالهی سبحانه هو آورده که بفهماند که خدا منزه از این است که وجوب سابق کار او رو لازم کند و اختیار رو از او بگیرد. خب فلا جبر اصلا، یعنی اگر وجوب سابقی در کار نیست، استنادم که قبلا گفتیم استناد فعل و الله هم بی واسطه و با واسطه هر دو باطل است، فلا جبر اصلا. جبری اصلا نیست. اصلا یعنی که به مبنای جهمیه، که به مبنای اشاعره، که به مبنای فلاسفه. و ها و ظاهران، این که جبر نیست روشنه. ولا تفویضه، تفویضم نیست. چرا تفویض نیست؟ از لم یخرج شیء عن مشیت الله و ارادته و به جمله من تدبیره، خارج نیست هیچ چیز از مشیت خدا و اراده خدا. حالا اگر بخوای جمع کنی به طور مجمل و به طور کلی، بگو لا یخرج شیء عن من تدبیره، از تدبیر خدا هیچ چی خارج نیست. بنابراین تدبیر خدا اینجا دخالت داره. اگه دخالت داره، عبد مستقل نیست. اگر مستقل نیست، پس تفویضی در کار نیست. فلا یسه، این فلا یسه تأکید برای نفی جبر. تفویض تموم شد. خیلی مثل این که زحمت نداره نفی تفویض. نفی تفویض خیلی راحته، همین اندازه اکتفا میکنه. جبر رو هی بر میگرده نفیش میکنه. فلا یسه ها انتصاب و افعال العباده الیه، یعنی الیه تعالی، ضمیر الیه به خدا برمیگرده نه به عبد. صحیح نیست که افعال عباد رو به خدا نسبت بدی، لا انفرادن که فقط خدا فاعل باشد، عبد پیشکاره باشد، ولا تشریکن و نه اینکه خدا رو با عبد شریک کنی که دو نفری صادق کنن. حالا خدا نحوه شرکتش به این باشه که وجوب سابق بده یا فاعل بعید باشه، بالاخره به یه نحوی که دیگران میگفتن. ولا حقیقتن ولا مجازن، اسناد فعل عباد به خدا نه حقیقتا درسته نه مجازن. مجازن هم درست نیست، حقیقتا که تا الان ثابت کردیم درست نیست. مجازن هم اسناد فعل به خدا درست نیست. نمیتونیم قبیل رو به خدا نسبت بدیم به یه علاقه و مناسبتی، بگیم اسناد علاقه رو مقابله هست ولی بالاخره یه علاقه در کار هست. بعد دو مرتبه تأکید میکنه نفی جبر، میگه درست عبد رو خدا موجود کرده، عبد رو خدا قدرت داده، عبد رو خدا استقلال داده، عبد رو خدا قویه و فعل انجام داده، به عبد خدا استطاعت داده، ولی تمام همه اینا رو درست میدونیم، ولی اینا باعث نمیشن که فاعل فعل عبد خدا باشه، حتی فاعل بعید. فاعل نیست، موتی قدرت هست، موتی وجود هست، موتی استطاعت هست، ولی موتی فعل نیست، یعنی فاعل نیست. بله لیکن در حال رما رو قبلا توضیح دیدیم، جواب دیدیم،
این
و کذا کون العبد موجودن بالله قادرن بالله مستقلن بالله قویین بالله مستفیین بالله، همه اینا رو قبول داریم، اما اینها لا یوجب ان یکون الفاعل لفعله، یعنی لفعل عبد، لفعل العبد هو الله کما بینا فی اصول السابقه. نمیتونیم فاعل رو خدا قرار بدیم، با اینکه موتی همه اینها خداست. تموم شد. توجیه پنجم هم برای امر بین الامرین تموم شد و این توجیه منتخب خود ایشونه، از این عبارات بعدیش هم روشن میشه. و هازا هو الامر بین الامر، هازا هو الامر بین امرین الذی نحن علیه، الذی صفت امره یا صفت امر بین امرینه، که نحنو یعنی نحنو شیعه علیه، شیعیان این مطلب رو قبول دارن، جبر رو قبول ندارن، تفویض رو قبول ندارن، نه همراه اشاعرن نه همراه معتزله. خب تأکید میکنه، اگرچه از مطلبش روشن شده بود، ولی تأکید میکنه که ما حتما متوجه این مسئله بشیم که من نمیخوام جمع کنم بگم دو تا فاعل اینجاست، نمیخوام هم جبر و هم تفویض درست کنم، من میخوام همه رو نفی کنم، فاعل یکی بیشتر نیست، دو تا نیست، جبر و تفویض هم هیچ کدوم نیست. لستو عنی به ذالک، یعنی به این تفسیری که من برای امر بین الامرین آوردم، قصدم این نیست که امریست بین فاعلین، امر بین امرین یعنی امر بین فاعلین، یعنی یه امر رو دو تا فاعل به شرکت صادر میکنن، ما شرکت رو قبول نکردیم. لستانی به ذالک که انهو امرون بین فاعلین کما زعمت و طائفتون ولا انهو، و نمیخوام بگم انهو، زمین انهو با اون انه او قبلی هست و برمیگرده به امر بین امرین، ولا انه امر مرکب من الجبر و التفویض، نمیخوام بگم امر بین امرین امر مرکب من الجبر و التفویض، ولا انه من جهت جبر و من جهت اخرى تفویض، و نمیخوام یک امر درست کنم با دو حیثیت که به یک حیثیت جبر باشد، به یک حیثیت تفویض باشد، به حیثیت استنادش به خدا جبر باشد، به حیثیت استنادش به عبد تفویض باشد. فعین ذالک، ذالک یعنی هر یک از این گذشته ها، نه این آخری تنها، کفرون و شرک، بل به معنا، بلکه من که میگم امر بین امرین و اینجور توضیحش میرم که توضیح دادیم، به معنای این است که لیسه فیه، یعنی در این امر بین امرین، شائبتون من الجبر اصلا و لا فیه اصلا من التفویض و استقلال بعد. لیسه فیه یعنی در این امر بین امرین شائبه ای از جبر نیست، اصلا، اصلا یعنی چی؟ خودش معنا کرده، لا به ذاته و لا به اعتبار. لا به ذاته و لا به اعتبار یعنی نمیتوان گفت واقعا جبره، نمیتوان طوری لحاظ کرد که جبر درست بشه، حتی اعتبار جبرم در اینجا درست نیست. نمیتوانیم جبر بیاریم، نمیتوانیم اعتبار جبر کنیم. ولا فیه یعنی در این امر بین امرین اثر من تفویزه و استقلال العبد، اثری از تفویز و استقلال عبد نیست. استقلال عبد عطف تفسیر است بر تفویز، بالفعل متعلق به استقلاله، یعنی عبد استقلال به فعل ندارد، یعنی در فعلش مستقل نیست. بعد ترقی میکنه میفرمد ولا به شیء اصلا، نه تنها نسبت به فعلش استقلال ندارد، نسبت به هیچ استقلال ندارد، استقلالی ندارد به فعلش و نه به شیء اصلا. این بالفعل در مقابل بالقوه نیست، این بالفعل معنی خود بالفعل رو داره، یعنی استقلال عبد به فعلش. بل هو یعنی امر بین الامرین امر خارج عنهما یعنی عن الجبر و تفویض، متوسط بینهما، وسط این دوتاست. بعد چنده او کسی برایشون اشکال میکنه، میگه جبر و تفویض مقابل همان و تقابلشون تقابل تناقضه، رفع نقیزین ممکن نیست و نمی شود بین نقیزین واسطه قائل شد. شما دارید بین نقیزین واسطه قائل می شید. ایشون می فرماد که جبر و تفویض نقیز نیستند. نقیز نبودنشون نه به این جهت است که یکی سلبی یکی ایجابی نیست، بله هر دو ایجابی هم به ظاهر. ممکنه کسی بگه نقیزان نیستن به خاطر اینکه احد ما سلبی و الاخر ایجابی نیست. ما در نقیزان شرط نمی کنیم که حتما یکی ایجابی بشه یکی سلبی، بلکه اگر هر دو ایجابی باشند ولی تونستیم یکی رو بدل از سلبی قرار بدیم، بازم میگیم تناقض داریم. مثلا فرد و زوج، فرد و زوج رو میگیم متناقضان هست ولی هر دو ایجابی هست. چرا؟ چون فرد یعنی لازوج، مزوج و فرد میشه زوج و لازوج، زوج یعنی لافرد و فرد و زوج میشه فرد و لافرد. چون میتونیم یکی از این دو ایجاب رو بدل سلب قرار بدیم، میگیم تناقض هست. تناقض در جایی که سلب و ایجاب است وجود دارد، در جایی که هر دو ایجابند ولی یکی جانشین سلب باز تناقض هست. اینجا ممکنه کسی ادعا کنه جبر یا تفویض جانشین سلبه، جبر و تفویض بشه جبر و لاجبر، یا بشه تفویض و لاتفویض، خب تناقض درست میشه. پس نمیتونیم بگیم اینجا تناقض نیست چون یکی سلب و دیگری ایجابی نیست. بلکه این که میگیم تناقض نیست به خاطر این است که واسطه رو موجود میبینی، اونجا که واسطه موجوده تناقض وجود نداره. نمیتونیم بگیم تناقض هست پس واسطه منتفی است، بلکه میگیم چون واسطه هست پس تناقض نیست. از لیسا هما طرف نقیزن حتی لا یتحقق الخارج عنهما، طرف این نقیز نیستن تا خارج عنهما که واسطه بین هماست محقق نشه. چون طرفین نقیز نیستن پس میتونیم واسطه قائل بشیم، و وقتی واسطه قائل شدیم واسطه رو طوری معنا میکنیم که نه این طرف یعنی جبر بیاید نه اون طرف یعنی تفویض بیاید. واسطه به این معنا نیست که هر دو رو جمع کنیم چنانچه بعضیا اشتباها جمع کردن، واسطه به این معنا که هر دو رو سلب کنیم چنانچه ما سلب کردیم. تا اینجا امر بین امرین هم توضیح داده شد، جبر رو گفتیم، سه تا قول درش بود بیان کردیم، تفویض هم بیان کردیم، امر بین الامرین هم که پنج تا تفسیر داشت پنج تا تفسیرش رو گفتیم. حالا بعد از این که مفردات روایت معنا شدن به تفسیر خود حدیث می‌پردازیم که ظاهرا باید بذاریمش برای جلسه بعد.